بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن والذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بحمد الله توفيق است خدمت عزيزان و بزرگواران از این نوبت آیات نورانی سوره مبارکه صاد را آغاز خواهیم کرد. همان گونه که مشخص است این سوره مبارک از مجموعه سوره هایی است در قرآن کریم که با حروف مقطعه آغاز می شود. بنابراین می دانیم که احیانا در شمار مجموعه سوره است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است که این ویژگی از مهمترین ویژگی سوره نازل شده در مکه یا به بیان دقیق تر قبل از هجرت است. اما همون گونه که استحضار دارید این مجموعه 29 سوره گاه مانند سوره شریفه صاد، قاف، نون با یک حرف آغاز می شود، گاهی با دو حرف آغاز می شود، یاسین، طه، گاه با سه حرف آغاز می شود، الف، لام، میم، گاه با چهار، گاهی هم به پنج حرف هم کشیده می شود که کاف ها یا عین، صاد، ذکر و رحمت ربک عبده، زکریا. مکررن عرض شد خدمت عزیزان و بزرگواران که مجموعه حروفی که در این حروف مقطعه قرآن از 28 حرف الف با یا رب به کار برده شده از 14 حرف است. از 14 حرف دیگر استفاده نشده در این حروف مقطعه. به همین خاطر به این حروف 14 گانه از مجموعه حروف 28 گانه الاحرف نورانیه گفته می شود، حروف نورانی. اما علت اصلی چنین چیزی آن است که عمده اسماء الحسنای الهی، یعنی اسماء بسیط نمرکب، یا منعم و یا محسن و یا مجمل و یا مفضل، مجموعه اسماء بسیط الهی شکل گرفته از همین 14 حرف است، به استثناء موارد نادری مانند الودود. این خودش نکته مهمی است که از همون حروفی که نامهای حق تشکیل یافته است این حروف مقطعه برگرفته شده و در سرآغاز این سوره ها نهاده شده است. شاید این یه علت باشه که بعضی هم بیشتر اصرار ورزی دارند که این حروف هم در حقیقت اسماء و صفات الهی است، به دلیل این مبدع اشتقاق به این مشارکت در ساختار. اما همیشه گفتیم دیگه نمیخوام الان در حروف مقطعه خدمت دوستان عزیز متوقف باشیم، اما همیشه عرض شده است منظر بارتون شاید بهترین نکته‌ای که میتوان در تبیین این حروف مقطعه گفت، حروفی که در هیچ قصیده، غزل، شعر و عبارتی و حماسه‌ای از ادبیات عرب دیده نشد و در هیچ کدام از کتب پیشین آسمانی هم وجود ندارد، نه در تورات نه در انجیل ما صاد و قرآن ذکر نداریم. ما اصلا در هیچ کدام از کتب پیشین حروف مقطعه تک حرف و تک واک به کار برده نشده اصلا به طور کلی. این یک ابداعه، یه ابتکار در قرآن کریم. شاید به این علت بتوان مبحث و نظریه تحدی رو مهمترین بحث در این جهت دانست، چون تحدی منحصراً شأن قرآن است و این حروف نشان دهنده و بیان تحدی قرآن می کند، به دلیل اینکه می بینید در اغلب موارد بعد از نام این حروف سریعا نام کلیت قرآن به صحنه می آید، و القرآن ذکر و القرآن المجید و القرآن الحکیم. می بینید سریعا بعد از این حروف مقطعه کلیت قرآن به صحنه می آید و بیان همین است که مجموعه این قرآن شکل گرفته از همین حروف است، از همین حروف ادبیات عرب. اگر توان اون دارید این حروف در اختیار شما، شما هم فتو به صورت من مثله می توانید از همین حروف شما هم بسازید جملات، عبارات، کلمات، اشارات، حقایق و بازگو کنید. عرض کردم این احتمال تحدی به مقابله علمی طلبیدن در مجموعه این حروف قوی ترین احتمالی است که در این باب میتوان بازگو کرد، که نشانه های قرآنی و تاریخی هم معید این معناست. اما فرمود صاد و القرآن، کلمه واو حرف قسم است. این که یاسین ان کلمه المرسلین در خیلی از موارد و القرآن الحکیم، میبینیم که خداوند سبحان قسم رو در این موارد هم چاشنی کار می فرماید. در اینجا هم می فرمود ول قرآن، سوگند به قرآن است. واو و قسم نسبت به ساحت قرآن. اما مشخصه که جواب قسم محذوفه. یعنی ما جواب قسم رو علی القاعده در اینجا نمی بینیم. مانند شرطی است که جزاء آن محذوف است. صاد و القرآن ذکر، در اصالت و حقانیت این کتاب هیچ تردیدی شکی نیست. مشکل بل الذین کفروا، مشکل اون طرف است، نه در قابلیت قرآن. سوگند به جلال و عظمت قرآن که چنین و چنان است. بنابراین این سوگندی است از سوی خداوند. البته میدانیم ما حق چنین قسمی رو نداریم، یعنی ما نمیتوانیم بگیم ول قرآن، به قرآن قسم. اگر کسی سوگند ول قرآن بخورد لغوه، هیچ ارزشی نداره، اعتبار حقوقی نداره، هیچ کجا به کار نمی آید و هیچ حکمی هم بر این قسم صادر نمی شود در هیچ محکمه. به دلیل این که می دانیم تنها قسمی که اعتبار حقوقی و فقهی در مکتب اسلام دارد فقط قسم جلاله است، یعنی والله بالله تالله. حتی اگر لو فرض بیاد این قسم رو تبدیل کنید به زبان دیگر، به پارسی، این یه بحث فقهی میشه. آیا ترجمه این قسم جلاله والله به خدا قسم، به خداوند سبحان قسم، به خداوند بزرگوار قسم، کار آن را میکند یا نمیکند؟ بسیاری از بزرگان حرف دارن اینجا، به دلیل اینکه ما کلمه الله رو چه ترجمه‌ای بکنیم؟ اگر بگید به خدا قسم که خب خدا که ترجمه الله نمیشه. دور نیست که خدا مخفف خدعا باشد، میشه معادل واجب الوجود. اگر به خداوند بگویید خداوند که میشه رب و مالک، خدا که الله نمیشه، خداوند که. پس اگر به خداوند قسم، این معنا رو نمیرساند اصلا. بعد حالا اگر احیانا بعضی از بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر بالاخره قائل به این باشن که نزدیکترین کلمه یا مثلا معادل نزدیک الله یزدان است، بگیم به یزدان پاک قسم. بعد اونم صحبتمون مثل صحبت بعضی های دیگه میشه، بالاخره شباهت با بعضی از اقوال دیگر پیدا میکنه احیانا. اما الغرض اون قسم معتبر صاحب اثر قسم جلال است. لذا قسم به قرآن خوردن کار ما نیست، کار خداوند است. خداست که قسم به قرآن یاد میکنه. و شاید یه علت کار هم اینه که بالاخره ما اگر قسم یاد میکنیم، فلسفه قسمهای ما جلب منافع است یا دفع مضرات است. یعنی با قسم میخوایم منفعتی رو بگیریم یا ضرری رو دفع کنیم دیگه، یا اثبات حقی کنیم یا رد ادعایی بکنیم. خداوند جلب منفعت و دفع ضرر نداره در قسمهاش، بلکه سوگندهای الهی حاکی و دلالتگر بر اهمیت مقسمون است. اگر خدا قسم یاد می کند بنابر سنتی که در قسم در میان همگان وجود دارد که امور مهم و قابل اهمیت رو مورد قسم قرار می دهند، به بالاترین شکل اون در مورد ذات حق دیده می شه. امور مهم رو در این خلقت آسمانی، زمینی، 40 نوع قسم، 20 قسم اون آسمانی، 20 قسم اون زمینی خداوند در قرآن به کار می برد و این سوگندهای مهم رو بازگو می کنه و ذهن انسانها رو معطوف به این حقایق پیچیده و مهم آفرینش و خلقت می فرماید. لذا خدا به همه چیز قسم یاد می کند، چون فلسفه قسم خداوند چیز دیگریست، نه منفعت طلبی ما، که دیگه این حساسش میکنن به اسم جلاله که دیگه شوخی ندارد با کسی. خب ول قرآن و ذکر استحصال دارید که این دو قرائت در کلمه قرآن، هم قرآن داریم هم قرآن داریم، یعنی می تواند کلمه قرآن از ماده قرآن و قرائت بیاید، اقرا باشد، خواندن باشد، که در این صورت بالاخره همزه باید تخفیف پیدا کنه و از به خدمتون قرآن. می تواند قرآن باشد، از ماده قرآن نباشد. اگر از ماده قرآن باشد، خب بالاخره این متداول و مشکلی هم نیست و ذهن ما هم معنوس است و می دانیم که کاربرد همزه در میان حروف عرب مشکل ترین کاربرد هاست. در 28 حرف همزه، اگر کسی بخواهد حق همزه را ادا کنه و درست ادا کنه، به تعبیر اساتیدی که تجوید یاد میدادن، بالاخره دستش رو باید سر دلش بگذارد و اونچنان همزه را ادا کند که تکان خوردن امعاء و احشاش متوجه بشه. لذا واقعا ادا کردن همزه مشکله. اینی که شنیدید پیامبر فرمودن اگر کلام خدا در اون همزه نمی بود، لما همستو، من همزه را به کار نمی بردم. خب پس مشخصه این تلفظ دقیق این کلمه قصه ها دارد و حکایاتی دارد. به همین خاطر شما در صرف میبینید بابون فی تخفیف الهمزه، اول کلام باشد، او کل میگید کل، خودتون راحت میکنید، مر میگید کل میگید، راحتش میکنید، همزه رو برمیدید که دیگه راحت صحبت کنید. در میانه کلام باشد، بخواید بئر رو بگید، بئر میگید بیر، چه راحت شد، ماء البیر، خبز الشعیر، زیارت الامیر، بالاخرین آب چاه نجف و این نان نجف و این زیارت امیر چه می شود نتیجه اون و خروجی اون چه شده است در طول تاریخ. از برکات مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب چه برکاتی بیرون آمده است از این ماء البیر، خبز و شعیر و زیارت الامیر، از این خاک پاک نجف چه برکات علمی. بالاخره در هر جای کلام که باشد شما اینو چاره‌ای براش می کنید. اگر گفتید آمن الرسول، چقدر راحت گفتید آمن الرسول، دیگه آمن الرسول دیگه ایمان، ایمان، چقدر مشکل اینا رو بخواد، انسان از ایمان بر میگرده اگر بخواد اینقدر تلفظ کنه. لذا میگید ایمان، راحتش میکنید، خیلی راحت، این تخفیف همزه خودش قرآن. اما اگر آمد و این رو از ماده قرآن خوندید نه قرآن، این در این صورت میشه چی؟ از قرنه میآید نه از قرآن. از قرنه، مقارنه، قرین از این باب میاد که دور نیست که معنای بسیار زیبایی است در حق این کلمه و این کتاب مستطاب. یقینا قرآن است، یقینا تقارن و قرین سازی در مجموعه آیات این کتاب وجود دارد، یعنی بسیاری از این آیات قرینه آیات دیگرند. خب شما میرید وارد حضرت قرآن میشید، دیگه جستجو میکنید این قرینه رو به انواع مختلف، هنه ام الکتاب با اخر و متشابهات برخورد میکنید، به ید الله فوق ایدیهم برخورد میکنید، به الرحمن علی العرش استوا. دو راه وجود دارد، یا بگید عرض به خدمتون استوا مسلم است، کیفیت حال مجهول است، سوال هم بدعت است، خارج کنید از مجلس کسی را که سوال کرد، یا به این شیوه باید برخورد کنیم با این آیه مبارکه، یا اینو باید بدیم این متشابه رو بدیم دست کجا؟ دست محکم قرآن و بگیم لیس که مثل هیشه، بگیم قل هو الله احد، پس معناش میشه که خداوند رحمان که نمیتواند چهار زانو بنشیند، جسم نیست که خدا مینشین، هم بلی گوید خدا جسم است و جان مینشیند بر فراز آسمان که نمیشه. پس خداوند استوا اگر دارد، استولا، قد استوا بشرون علل اراقی من غیر سیف و دم محراقی. در کلام عرب استوا به معنای چیرگی و تسلط، عرش مقام قدرت اعلای الهی مناسب با بقیه محکمات. خداوند یدبر الامر، تدبیر و امور می کند، ذل عرش المجید است، اقتدار کلی خلقت از آن خداوند است و از باری تعالی است. ببینید قرینه سازی می شود این آیه قرینه ی آن قرینه. احل لکم ما فی الارض جمیعا، و چیمون که حلال نباشد ما فی الارض جمیعا؟ شراب هم حلال شد به این آیه شریفه، خوک هم حلال شد به این آیه شریفه، همه چی حلال شد به این آیه شریفه. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله، خب این آیه شد تخصیص اون عام رو اومدید چارش کردید؟ تخصیصش دادید. مطلق رو تقییدش دادید. یعنی آیات شریفه قرآن عجب تقارنی با هم دارند. چقدر انعطاف زیبایی در قبال هم دارند. لذا این مجموعه قرآن هست. به همین خاطر همیشه خدمت عزیزان عرض کردیم از اشتباهات بسیار فاحشی که در طول تاریخ زیاد دیده شده و الان شایع شده این اشتباه در عصر زمان ما، اینه که قرآن رو جزیره‌ای مطالعه کنند، یعنی یه تکه و پاره از قرآن رو از بقیه بخشا مجزا کنند، بعد بخوان بفهمن، بعد بگن ها ببینید شفاعت در قرآن وجود ندارد، بگویید نمیدونم چی در قرآن وجود ندارد، ببینید این ایراد در قرآن این چنین است. حالی که این قرآن پازله، معرفت پازلی میخواد، یعنی تمام اجزا اون کنار هم می نشیند، ینطق بعضه عن بعض، یفسر بعضه بعض، در کنار هم می نشیند و اون حقیقت کلی مطالب و حقایق را از دل اون به در می آورید. ول قرآن، سوگند به قرآن و قسم به این قرآن، خیلی بحث جدی است که خدا قسم یاد می کنند. کدام قرآن؟ قرآن ذکر، قرآن دارای ذکر، قرآن دارای ذکر. خب کلمه ذکر استظهار دارید که شیوع زیادی داره، فراوان در مورد قرآن به کار برده می شود. میخوام از کنم دو واژه، دو کلمه است که در مورد قرآن یه لطافت عجیبی داره کار برده اینها و زیاد هم به کار برده شده است. یکی کلمه روح، انزلنا الیک روحا من امرنا، ما روحی رو بر تو پیامبر نازل کردیم. به قرآن روح گفته شده است، به وحی روح گفته شده. آورنده وحی رو هم خداوند روح میگوید. نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین بر قلب تو آورده است. بسا در مواردی به گیرنده وحی هم روح گفته میشود، و روح من عیسی مریم، روح من، خدا میگه روح است. به وحی روح گفته میشه، به آورنده اون روح، به گیرنده اون روح. چرا؟ چی میفهمیم از این؟ میفهمیم عزیزان بشر، جامعه بشری بدون وحی کالبد بیجان است، روحی در آن وجود ندارد. روح تپنده وجود انسان وحی است. اگر آدمی با وحی مرتبط بود روح تپنده دارد، جان زنده دارد، و الا تندیس فسرده بیش نخواهد بود. جامعه انسانی اگر وحی رو ازش گرفتید این یک کالبده دیگه، اون روح تپنده در این جامعه و روح انسانی پویا در این اجتماع حضور نداره. یک. دوم، مخاطب روح، روح است. مخاطب وحی جان و روح انسان است. روح انسان با وحی تربیت میشه، پرورده میشه. مخاطب حقیقی وحی روح انسان است. این یه نکته. واژه دومی که زیاد شایعه در کنار روح بر وحی و بر قرآن همین کلمه ذکر. خب فراوان میبینیم حضرت باری تعالی عرض به خدمتون ذکرن مبارکا مفرستادیم، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. این کلمه ذکر در مورد قرآن شایع فراوان. و باز جالب این که همینطور که الان در باب روح عرض کردم، به خود پیامبر هم ارسلنا الیکم ذکرن رسولا یتلو علیهم آیاته، ما فرستادیم به سوی شما ذکر را که مراد از اون ذکر کیه؟ رسولن، این رسوله. خود پیامبر هم میشه چی؟ قرآن ذکر، پیامبر ذکر. لذا فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، برید بپرسید از اهل ذکر، برید بگیرید پیان کسانی که متحرون نقیاتون ثیابهم تجر صلاح علیهم ای نمازو کرو، برید در پیان کسانی باشید که نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، برید اون کسانی ازشون بپرسید که خاندان تطهیرن، خاندان ذکرن، اونها ارزش سوال و پرسش و پرسیدن دارن که جواب مهیا در کف اونهاست. پس به خود قرآن ذکر، به پیامبر ذکر مانند روح گفته میشه. چرا؟ این نکته رو توجه بفرمایید. گویا این کتاب و تعالیم آن و آموزه هایی که این پیامبر میگوید هیچ نیاز به تحمیل به کسی نداره. اگر غفلت ها و حجاب ها و عصبیت ها به کناری برود، آموزه هایی که در این کتاب وجود دارد و تعالیمی که این مذکر میگوید و این پیامبر میگوید منطبق و موافق با جان، وجود و فطرت انسان هاست. هیچ حاجتی نیست چانه زنی و هزینه زیادی برای انتقال مطالب این کتاب نیاز نیست. اگر عصبیتی در بین نباشد و مطالب کما هو حقه همان گونه که هست تبیین بشه و تعریف بشه، به جان فرو می رود. گم شده انسانه. ذکر کجاست؟ ذکر که جنبه تعلیمی نداره، مذکر که معلم نیست، معلم میخواد چیزی یاد بده، آن که مقابل معلم نشسته است جاهل است، اما آن که مقابل مذکر نشسته است ناسی است، غافله. وقتی بهش میگن به خود میاد الله اکبر. این کتاب ذکره، یعنی بسیاری از مطالب این جنبه آموزشی و تعلیمی ندارد، جنبه این داره که شما را به فطرت خودتون باز میگرداند، گم شده شما را به شما میدهد و شما را به خیشتن خیش باز میگرداند و هیچ تحمیلی هم نیست درش، کاملا موافق و منطبق بدون کلفت. از این اصرار به ذکر زیاد دیده میشه در مجموعه آیات. ول قرآن ذ ذکر بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. بله، سوگند به این قرآن با عظمت که هیچ کاستی و کمبودی در این کتاب نیست، جواب قسم مانند چنین چیزی. اما بل الذین کفروا، این بل خب در ادبیات میخواندید که بل جنبه اضرابی دارد. اضراب دو گونه است، لذا بل دو گونه اصلا. میگیم ما دو تا بل داریم، این کتاب های بلاغی هم میگفتن. ما یه بل داریم که جنبه اضراب ابطالی دارد، یه اضراب داریم جنبه اضراب انتقالی دارد. یعنی مطلب میگید، میگید بل نه این نیست، اینه، یعنی اینطور که شما فرمودین نیست، اینطوره. منتقل میکنید سخنی را به سخنی، نمیخواد بگید شما قد دروغ میگید، شما اشتباه میگید، نه این مطلب منظور این نبود، منظور اینه. این میشه بل. این بل چیست؟ بل انتقالی است. اما گاه جنبه ابطالی دارند، مطلبی گفته میشه اصلا این نیست که شما میگید، 100% اشتباه است، بل کذا و کذا. این میشه بل ابطالی. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق، این بل ابطالی است. ابدا چنین نیست که کاستی در محضر قرآن باشد. آیا قرآن مشکلی دارد که پیامبر نتوانسته است در طی این 13 سال ابو جهل را آدم کند، ابو لهب را گوش به فرمان بیاورد؟ آیا این 13 سال چه مشکلی در کار پیامبر و قرآن بوده است که به اونجا که باید برسد نرسیده از کار پیامبر؟ نکنه کاستی و مایه در قرآنه؟ سوگند به قرآن که چنین نیست. این قرآن دارای ذکر است، این قرآن مجیده، این قرآن کریمه. انه لقرآن که لقرآن کریم است. تمام کرامت ها، تمام مجد ها و تمام ذکر ها و عظمت ها تو این کتاب هست، کافی است برای بیدار کردن انسان بدون تحمیل و تأمل. آیا در خود پیامبر و کار پیامبر مشکلی هست؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نه، در اون حد که فقط بود بگن آهسته تر برو. فتول عنهم و ما انت بملوم، بلشون کن، شما کوتاهی نکردی، ناله در سنگ نکرده است، تأثیر تو تقصیر نکردی، این تقصیر اونهاست که نرود میخواهن این در سنگ، شما کوتاهی نکردی یا رسول الله. پس مشکل از چیه؟ اگر مشکل از قرآن نیست، اگر مشکل از پیامبر نیست، نه متن مشکلی داره نه معلم مشکلی داره، پس مشکل از کجاست که این خوب خروجش اینطور شده است، به این عوارض برخورد کرده است، به این جامعه این چنینی؟ بله مختزی موجود است به قول آیان، اما مانع مفقوده. از یه طرف کار تمام است، گفت بالاخره ما پسندیدیم، اما مشکل اون طرف قضیه است. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. میدونید مشکل چیه؟ مشکل این است که بلکه کافران در عز و شقام هست. این تا بعد بازش کنیم. حالا یعنی چه؟ اینا در عز و شقام هست. کلمه عز همون عزت که می فرمایید. اخذت العزت و بلعفم. گاهی وقتی می خواد قرآن اون دیگه غرور و نقصانیات شدید فاحش اشتباه رو باز بکند، این تعبیر رو به کار می برد. کلمه عزه نقطه مقابل چیست؟ ذله. فسوف یعط الله به قوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. ناز می کنید بفرمایید، خداوند جانشینتون می کند، جایگزین می کند به جای شما جماعتی را که خدا دوستشون می دارد، اونها خدا را دوست می دارد. از ویژگی های این محبت آن است که اینها ذلت در قبال مؤمنین و عزت در قبال دشمنان خدا دارد. خیلی جالب. ذله عزه. این ذلت به معنای تواضع فروتنی، عزه به معنای سرکشی تکبر و قرور. وقتی میگفتیم زمینی که کلنگ میزنید سر کلنگ میشه کلنگ برمیگرده، میگن عرضون عزاز، یعنی تمتنه مانه. اینها فی عزتن، اینا در عزتند. یعنی چی؟ اونم فی عزتن، فرو رفته در عزتن. علتی که این قرآن در اینها اثر نمی کنه اینه که تمام مسامع و مداخل وجودی و چشم و گوش اینها رو غرور و نخوت گرفته است. مگر میشه با متکبر صحبت کرد؟ مگر با مغرور میتوان حرف زد و چیزی در مغرور اثر می کنه و فرو می رود؟ اینها اون چنان به داشته های خودشان مغرورند که هیچ حیثیت و شخصیتی نعوذ بالله برای پیامبر و کلام او قائل نیستن. خب این خیلی بحث مهمی است عزیزان. خیلی بحث مهمیه. ببینین اگر متعلم معلمش رو قبول نداشته باشه، یعنی در قبال معلم یا متعلم ببین چیزی سرش نمیشینه، آقا معلم چی میداند؟ بدون یک کلمه از این معلم چیزی نمیآموزه. بالاخره شاگرد بی ارادت مانند عاشق بی زر است به تعبیر ادبا. عشق بیزر هم که دیگه زمان ما قطعا ثابتش کرده است که رحم جایی نمیبرد. نمیشه بدون ارادت، نمیشه بدون قبول رحم جایی برد. آنچه مانع این قبول این هاست، اینا قبول ندارن، اینا این غرورشون اجازه نمیده. اینا به یه چیزهایی تکیه کردن که ایجاد غرور واهی در وجودشون میکنن، لذا تحقیر پیامبر و یتیم ابو طالب میکنن. ولید ابن مغیره مخصومی میگوید من 72 سال سن دارم، این آقا 40 سالشه. من صاحب اموال کثیره و مال ممدودم، سرمایه های مکه مال منه. هو فقیر لا مال له، فقیر است، این پولش پول زنشه، این ثروت خدیجه دستشه، ولی خودش که پولی ندارد. این آقا نگاه کنید ابتر است. من 10 تا پسر دارم تو این شهر و دیار که بازار مکه رو و عربستان رو قبضه کردن اینها. من چطور بیام بگم که سخن تو حقه و مطلب تو حقه و بشنوم کلام او رو؟ ابشرم واحدن منان تبه و ما از کی تبعیت کنیم قبول کنیم؟ تمام این حجاب ها به تعبیر قرآن فی عزتن، عزه. این غرور و این کبر و این تعلقات واهی رخصت اون نمیدن. ورنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. کار با انجا می کشد که حکایت رو خداوند در سوره مبارکه مدثر مفصل بازگو کند، حال روز امثال ولیدها را که این کبرهای اینها اجازه نمی داد که بیان زانو بزنن در پا و درس پیامبر و بشنوند. دیگه ارادتی هم نمی آوردن، فائده هم نمی برن. ببینید بسید یه نکته رو من از کنم اینجا، اب نداره حالا اگه وقتم گرفته بشه فایده دارد. بالاخره در توجیه این خود حضرت عالی، دوستان عزیز در مباحث مطالبتون این رو هم فرمودید، خودتونم بلدید آشنایید که اگر فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، زود ازتون سوال کردن. یعنی چه؟ این قرآن اگر آمد از هدایت متقین بکند، خب متقین که متقین، برید فکر کی باشید؟ فکر اونهایی که نامتقین، برید فکر کسانی باشید که اینها عرض به خدمتون از تقوا چیزی نفهمیدن. این قرآن میخواد اونها رو هدایت کنه، چرا هدن للمتقین؟ شما میفرمایید بله، مراد این نیست، مراد اینه که این هدایت مراتبی دارد. مرتبه اول هدایت قرآن هدن للناس، مال همه است، همه رو هدایت میکند. اما اگر بخواد کسی از هدایت ویژه قرآن و از سطوح بعدی هدایت برخوردار و بهره‌مند باشد، چاره این نداره جز این که سطح اول رو چار کنه، لبش بگه پذیره. اگر قبول کرد، بعد هدایت بعدی میاد، بعد هدایت بعدی میاد. یعنی میگید این هدن للمتقین سطوح مختلف هدایت را میرساند. بعضی از دوستان و بزرگواران میگوین نه، مراد اینه هدن للمتقین. آقا میخواید هدایت قرآن رو بچشید یا نه؟ شرطش تقواست. هرچه تقواتون بالاتر بیاد، لا یمسه الا المطهرون، هرچه به طهارتتون بیفزایید. عروس حضرت قرآن نقاب و نگه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقش، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. تمام. خیلی هم عالی و جالب. اما بنده میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، در هدن للمتقین، در تبیین این آیه شریفه، مثل اینکه ما دو تقوا داریم عزیزان، یه تقوای قبل از ایمان، یه تقوای بعد از ایمان. تقوای بعد از ایمان رو میشناسید، بحثی نداریم درش. اما این هدن للمتقین، یه احتمالی که در آیه وجود داره اینه که این قرآن هادیه، اما نه بر همه انسان ها، برای انسان هایی که متقی باشن بعد هدایتشون میکنه. یعنی تقوای قبل الهدایه، تقوای قبل الایمان. یعنی چه تقوای قبل از ایمان؟ این همان است که از آن تعبیر میفرمایید به انصاف. انصاف، شما دین ندارید. ان لم تکن، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اینی که انسان آزاداندیش باشد، اینی که انسان آزادانه متن رو ببیند و بشنود و یه سخن رو. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این میشه تقوا. این که انسان منصفانه مطلبی رو ببیند بعد رد و قبول کند، نه این که هنوز مطلبی رو نشنیده است، باطل است باطل است، صحیح است صحیح است. این تقوا نیست. تقوای قبل ایمان یعنی انصاف پذیرش، انصاف شنیدن و استماع. و این راز موفقیت بوده برای همه کسانی که اومدن به هدایت رسیدن، منصف شدن، شنیدن، گوش دادن مطالب رو، بعد هم به وادی آمدن. متاسفانه بل الذین کفروا فی عزت. حالا این قسمت بعدیش و شقاق زمینه شد که هر دو رو، این قسمت بعدی رو همینجا روشن بشه دیگه. یک، اینها فرو رفته بودند در غرور و تکبر خودشون. دوم، که این بیان سخن نشان دهنده این معناست که گفتیم اینها در شقاقند، باز هم فی شقاقند، فرو رفته در شقاقند. شقاق چیست؟ شقاق مشاقه. انت فی شق و انا فی شق، انت فی شق و انا فی شق آخر، تو یک طرف ما یک طرف. این میشه شقاق. شقاق یعنی مخاصمه و مواجهه، یعنی جهت رو عوض کردن، یعنی از قبل موضع گیری کردن و جبهه گیری کردن. تموم شد. شما میرید پای درسی، میرید پای عرض به خدمتون کسی، کتابی رو شروع میکنید بخوندن، مقاله رو شروع میکنید بخوندن. این کتاب رو برای چی باز کردید؟ باز کردید که قلم دستتون بگیرید که از اول تا آخر 50 تا ایراد حداقل برای این کتاب وارد کنید. یقینا 60 تا وارد میکنید. اصلا نمیخواد که شما این کتاب بدونید چی گفته، اشکال چاپی باشه، حالا اشکال باشه، نمیدونم صفحه کج باشه، هر چی باشه، شما قلمتون رو میزنید، اشکالتون رو میگیرید. تموم شد دیگه. گفت اشکال تو بگیر برو آقا دیگه، چه کار با ما داری؟ این همان است. اگر کسی موضع گیری از قبل کرده، اگر کسی از قبل تصمیمشو گرفته است که نا وجدنا آباءنا علی امه، ما تصمیممونو گرفتیم، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، اگر یک کسی تصمیمشو گرفته که سخن حق شنیدن یا نشنیدنش برای او فرقی نمی کنند، آیا از اهمیت حق می کاهد این؟ نه. اینها چنین قضیه ای رو دارند. پیامبر نگران نباش اصالت و حقانیت قرآن در جای خودش. بحث اینه که اینها موضع گیریشون از قبل کردن، تصمیمشون از قبل گرفتن. خب این که ره به جایی نمیبرد اینطور گفتگو یا شنیدن و گفتنی، شنیدنی که از اصلش بر انکار باشد نتیجه آن هم انکار است. شما نه انکار کنید نه اصرار کنید، بیایید بشنوید سخن رو، بشنوید بعد اونگاه خواستید بپذیرید، خواستید نپذیرید. ما ابلاغ رسالت میکنیم، شما اونگاه بررسی کنید اگر حق بود گرایش و اگر نه ادبار نشان بدید. اما مشکل اینها این بود که بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. مشکل از قرآن ذکر نیست که مایه ها قویست مجید است، مشکل از غرور و تکبر اینهاست که حجاب هاییست که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اجازه شنیدن نمیده این غرور ها و کبر ها و این موضع گیری ها. و عزیزان اگر دقت کنید همیشه در طول تاریخ قصه همین است، همیشه نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زیر نردبان افتادنیست. همیشه این انانیت ها و غرور هاست که مانع رشد انسان ها و پذیرش حق میشه. و همیشه این موضع گیری های از قبل جبهه گیری کردن که نه سخنی را بشنویم نه بررسی و تأمل کنیم، جواب کار مشخص است و نتیجه معلوم. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص و عجبوا ان جاءهم. گمان می شود که آیه سوم یه جمله معترضه است دنباله بحث از آیه دوم و عجبه است. انشاءالله توضیح و تبیینش رو خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.